در خدمت شما هستیم و با شما گفتگو میکنیم. پل ارتباطی شما با ما در پخش این رادیو شماره پیامکی 3036-37. اگر برای ما در پخش پیامک ارسال میکنید، محبت میکنید، ابتدای پیامکتون بنویسید پخش. اما اگر موافق هستید الان که رسیدیم به ساعت 18:30 با هم سفر کوتاهی داشته باشیم به یکی از روستاهای زیبای کشورمون در قالب برنامه روستای ما به مدت 24 دقیقه.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدا ما بعد
سلامت باشی برده.
از ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8:01 4:01
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما
روستای ما
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. هموطنان عزیزم، اهالی محترم روستا، سلام بر شما. برنامه روستای ماست که تقدیم شما میشه. اگه دلتون هوس آب و هوای پاک و بیدود و دم کرده، اگه دلتون هوس میوه های تازه چیده شده و دست اول کرده، اگه دلتون دیدن براهای سرحال و شیطون میخواد و از همه مهمتر اگه دلتون هوای هم نشینی با آدم های مهربون و با صفا کرده، با ما همراه بشید که میخوایم شما رو ببریم به یک روستای بسیار بسیار زیبا و با صفا. شنوندگان عزیز، 3036-37 در اختیار شماست برای اینکه شما هموطنان خوبم روستاتون رو به ما معرفی کنید. محمد آقا نوشته که من از روستای چندابی گرمسار با شما صحبت میکنم. این روستا خیلی روستای زیبایی، هواش خیلی خوبه و پاکه. به روستای ما سفر کنید. آقای عباس برزگر از شیراز هم پیامکشون به دست ما رسیده، نوشته که تنها سرگرمی من رادیو اقتصاد و برنامه روستای ماست. لطفاً پیامک منو بخونید. زهره تاجی نوشته من یک بانوی دامدار هستم، وقتی دامهام بیمار میشم نمیدونم چی کار کنم و به کجا رجوع کنم. اینم بگم که تازه به این کار رو آوردم، شما باید به امور دام وزارت جهاد کشاورزی تو سازمان جهاد کشاورزی منطقتون، استانتون، شهرستانتون اونجا مراجعه کنید، شمارش رو بگیرید، هر وقت که مشکلی براتون پیش میاد بهشون زنگ بزنید، بهشون بگید که مثلا یه همچین مشکلی برام پیش اومده، ازشون بخواید که بیان ببینن دام هاتون رو. اگه زنگ زدید نیمدن، مثلا دو هفته سه هفته یه ماه شد نیمدن، به ما خبر بدید. ما معمولا در برنامه روستای ما سفر میکنیم به روستاهای مختلف ایران. الانم میخوایم با شما بریم سفر. میخوایم شما رو ببریم یک منطقه زیبا در مازندران، شما رو ببریم به سواتکو و با عشایر بسیار خونگرم و پرتلاش سواتکو صحبت بکنیم. سواتکو جاذبه های زیبا و بکرش رو نمیتونید از دست بدید، اونقدر که قشنگن. لطفا برید ببینید. راه برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفر داشته باشیم به استان مازندران، بریم به شهرستان ساری و با یکی از عشایر منطقه سوادکو صحبت بکنیم که هنرمند هم هستن. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، آقای روح الله قربانی خودشون برامون توضیح بدن. آقای قربانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، ممنونم از لطف شما.
خواهش میکنم آقای قربانی، عشایر منطقه سوادکو بیشتر از چه طریقی کسب درآمد میکنن؟
از راه همون دامداری و از کشاورزی و دامداری که از فرآورده های دامیشون زندگیشون رو به اصطلاح پیش میبرن، از ماست، شیر، پنیر، گوشت گوسفندا. تابستون هم که اونجا خوشنشینه، مسافر میان اونجا، منبع درآمدشون از همین دامشون هستن.
خود شما چطور مشغول به چه فعالیتی هستین؟
من تو کار دامداری و کار موسیقی هم در کنار دامداری خودم گروه موسیقی دارم به نام گروه موسیقی رچخون. چون از بچگی علاقمند به ساز للوا بودم که همراه گوسفند بودم، همراه بابام که بودم، للوا رو از کوچگی تمرین میکردم و تقریبا 18 سالگی رفتم پیش استاد طیبی، خدا بیامرزدش، پیشش یاد گرفتم. الان هم تو کار عشایری گوسفندامو نگمی دارم، هم گروه موسیقی دارم، فعالیت هنری دارم.
سازی که برمودین ساز عشایریه درسته؟
این ساز نی و همون ساز للبا که ساز چوبپانی و ساز عشایر استان مازندران هست.
چه سازهایی تولید میکنین و همه اینا داخل روستا تولید میشه؟
ما این سازو، یعنی منظورتون نیش از کجا میگیریم؟ نیشو من از سمت منطقه زاغمرز، بندر امیرآباد، هم منطقه ساری میگیریم و حدود یک سال این ساز در خونه میمونه به صورت خام. بعد یک سال من اینو میسازم، فروشگاه موسیقی، نمایشگاه ها میارم که این سازو بشناسن که این ساز للوا، ساز چوبانی و ساز عشایر استان مازندران است.
صنایع دستی هم داره منطقه شما؟
صنایع دستی چرا؟ صنایع دستی و صنایع غذایی هست، ترشیجات هست، بعد عرقیجات هست، عسل هست، اینجا عسل همون منطقه سوادکو هست، حسیر بافی هست که بچه های همین عشایر زحمتشو میکشن، صنایع چوبی هست که اینم از بچه های عشایر.
خب حالا با همین سازایی که خودتون ساختین، به نظرم
یه مقدار برای شنوندگان ما موسیقی محلی منطقتون رو اجرا بکنید. عشایر منطقه شما، منطقه سوادکو، بهم گفتید با همین ساز به چوپونی میرن، برامو یه ذره اجرا میکنید؟ ممنون از شما آقای روح الله قربانی، از عشایر هنرمند منطقه سوادکو در شهرستان ساری استان مازندران.
شنوندگان عزیز، این گزارشی که تقدیمتون کردیم در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر بود که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار کرد، در مرداد ماه بود اگر درست بگم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی وقتا با توجه به اینکه ما نمیتونیم عشایر عزیزمون رو ببینیم و نمیتونیم خودمون سفر کنیم به جای مختلف ایران، به همین خاطر در این بخش خانم لیلی روزبهانی رفتن به این نمایشگاه و هم یک دیداری تازه کردن با عشایر عزیزمون و هم گفتگو کردن باشون. خیلی هم جذاب صحبت کردن جناب، اگر اشتباه نکنم اسمشون رو، بله، آقای روح الله قربانی از عشایر هنرمند منطقه سوادکوه مازندران. همراهان و شنوندگان عزیز، رفتیم به منطقه سوادکوه مازندران. چه گزارش خوبی بود، با توجه به این که خانم روزبهانی خواستن از آقای قربانی که با ساز للوا که ساز منطقه سوادکوه هست، خود ساز عشایر هست، ساز چوپانی هست، خیلی هم صدای قشنگی داره که شما هم شنیدید، با اون برامون نواختن در پایان گزارششون. در خدمت آقای دکتر مظفر صادقی هستیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه روستایی، و در خصوص این گزارشی که در چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر که در تهران برگزار شد باشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر صادقی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران ارجمند و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. خب در خصوص این گزارشی که شنیدیم ممنون میشم نظرتون رو بگید. راه‌های معیشتشون رو گفتن آقای قربانی، گفتن از راه دام بیشتر عشایر ما امرار معاش میکنن، در کار دامداری هستن، حالا خودشون یه گروه موسیقی هم داشتن که از اون طریق هم سعی میکردن زندگیشون رو بگذرونن. در خصوص صنایع تبدیلی گفتن، از ترشی گفتن، از عرقیجات گیاهی گفتن، از عسل گفتن، صنایع چوبی، حصیربافی، یعنی مشخصه که عشایر ما غیر از این که درصد بسیاری از گوشت کشور رو تأمین میکنن، در حوزه‌های مختلف صنایع تبدیلی هم فعالیت دارن و همچنین صنایع دستی. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ببینید، درست صحبت کوتاهی بود، گزارش کوتاهی بود، اما دنیای حرف تو این گزارش بود و این وظیفه متولیان و برنامه‌ریزان حوزه توسعه روستایی هستش که بتونن در واقع اون نیازمندی‌های توسعه روستایی کشور رو از اون احصا بکنن. یکی از مشکلاتی که همیشه توی نظام برنامه ریزی ما بوده همون ماهیت از بالا به پایین اون بوده و در واقع نشنیدن حرف جامعه هدف.
آفره.
به عنوان در واقع کسی که ما داریم براش برنامه ریزی میکنیم باید این حرف ها شنیده بشه، با یک رویکرد مشارکتی ما بتوانیم یک برنامه قابل اجرایی رو تدوین بکنیم که در واقع خروجی اون بشه رفع نیازها و مسائلی که اونجا هست. من حالا به صورت خیلی کلی اگر بخوام عرض بکنم توی گفتگوی این روستایی عزیز چند تا نکته مهم مطرح شد. یکی این که تنوع معیشتی و ترکیب فعالیت در نظام اقتصادی روستایی بسیار حائز اهمیت است.
بله.
یعنی روستاهایی که صرفاً یک فعالیت اقتصادی در اونها شکل گرفته و جریان داشته در طول زمان به ما ثابت شده که این روستاها در طول زمان جمعیتشون رو از دست میدن و به مرور خالی از سکنه میشن، چون بالاخره شرایط محیطی، شرایط نظام اقتصادی ها که مرکز کشور اون پایداری و ثبات لازم رو نداره و به تدریج اینها معیشتشون دچار مشکل میشه. اما در روستاهایی که این تنوع درآمدی و معیشتی وجود داره و فعالیت هایی که اونجا انجام میشه به نوعی مکمل همدیگه هستن ما این مشکل رو نداریم. در اینجا ما دیدیم که در کنار فعالیت های دامداری که فعالیت اصلی این روستایی عزیز بود، فعالیت های هنری و در کنار اون چه بسا فعالیت های کارگاهی دیگه‌ای هم بود و همچنین فراوری محصولات تولیدی، مواد اولیه تولیدی خودشون رو هم خودشون انجام میدادن و این همون تنوع معیشتی هست که ما دنبالش هستیم، که حالا من در مبحث های بعدی این رو بیشتر توضیح میدم که چه اثراتی خواهد داشت. من در خدمتتون هستم.
بله، بسیار عالی. اشاره خیلی خوبی داشتید آقای دکتر صادقی به تنوع معیشتی یا تنوع شغلی که خودش باعث ارتقا و پایداری درآمد روستاییان عزیز ما میشه. ما تو همین گزارش شنیدیم، یعنی غیر از این که از راه دام امرار معاش میکنن، حتی گردشگری رو هم توجه بهش دارن، از طرفی به فراوری محصولاتشون هم همینطور، یا مثلا کندوهای زنبور عسل دارن، خیلی از اشایر این کندوها رو با خودشون این طرف و اون طرف میبرن، یعنی کوچ میدن، از طرفی صنایع دستیشون هم هست. اتفاقا در خصوص همین تنوع معیشتی اگر بیشتر صحبت بفرمایید و تأثیرش، ما الان با توجه به کم آبی ها و خشکسالی هایی که در کشورمون داریم، خیلی از مناطق روستایی که تمام معیشتشون رو بر اساس کشاورزی گذاشته بودن الان دچار مشکل شدن و واقعا به دنبال شغل میگردن و به قول شما خیلی هاشون هم شاید مهاجرت کردن و رفتن، میگن آب نبود، زمین ها خوش شد، مجبور شدیم که بریم مثلا به حاشیه شهرهای یا به شهرهای بزرگ و این خودش معضل به وجود میاره. ولی اگر این تنوع معیشتیه و تنوع شغلیه وجود داشته باشه، یه روستایی وقتی ببینه خب شرایط درآمدیش خوبه، چرا بلند شه بره مثلا به شهر با کلی مشکل و حالا اجاره مسکن و خیلی چیزای دیگه. در خصوص این موضوع و اینکه چیکار بکنن روستاییانی که ندارن این شرایط رو، زمین بایر دارن، چجوری استفاده بکنن، یعنی از چه ظرفیت‌هایی در منطقه‌شون استفاده کنن؟
بله، یه نکته خیلی خوبی رو هم شما توی فرمایشاتون اشاره فرمودید، اون هم این که ببینید اقتصاد روستایی و معیشت. ما یکی از اشکالاتی که همیشه توی مبحث توجه به روستاها ما این اشتباه رو مرتکب می‌شدیم این بوده که فکر می‌کردیم با در واقع دادن خدمات زیربنایی به روستاها مشکلشون حل میشه، در حالی که اینطوری نیست. همیشه هم تجربه نشون داده و هم مطالعات علمی متعددی این رو ثابت کرده که مشکل اصلی روستای ما اقتصاد هست. ما اگه بتونیم اقتصاد روستایی رو رونق بدیم، بقیه مباحث به تبعیت از این حل خواهد شد. ببینید تو بحث معیشت یک ظرافتی وجود داره و اون هم این هست که امروز ما نباید، یعنی در عین این که تنوع معیشتی در روستا مهم هست، نباید ما تلاش داشته باشیم هر فعالیتی رو در روستاها بخوایم بهش بپردازیم. و اون هم این هست که ببینید الان مقوله ما داریم تحت عنوان مزیت نسبی.
بله بله.
در اقتصاد.
بله.
ما اگر میخواهیم توسعه روستایی رو بهش بپردازیم و در این مقوله بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم، باید حتما به این مبحث توجه بکنیم و سعی کنیم اون فعالیت‌هایی رو در روستاهای هر منطقه بهش بپردازیم که دارای مزیت نسبیه. به عنوان مثال در این گفتگویی که شنیدیم گردشگری پررنگ بود.
بله بله.
خب طبیعتاً منطقه استان مازندران و حالا که سوادکو هم یکی از شهرستاناش هست، به واسطه نزدیکی به کلان شهر تهران و اینکه در مسیر در واقع تردد جمعیت ساکن در تهران به سمت مناطق شمالی کشور هستش، خب طبیعتاً ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری داره و این میشه مزیت نسبی که من بهش اشاره کردم. طبیعتاً اینجا خودش نشون داده، درست ممکنه اصلا این خودجوش بوده باشه این توسعه فعالیت‌های گردشگری، ولی نشون میده که اونجا مزیت نسبی هست و ما اگر قرار هست فعالیتی در این خصوص انجام بدیم حتما بر مبنای این مزیت‌های نسبی باشه که من اگه لازم باشه بیشتر توضیح میدم خدمت.
بله، اتفاقا خود مزیت نسبی که اشاره کردید آقای مهندس خیلی خیلی مهمه در اقتصاد روستا. مثلا ما وقتی که میگیم تنوع شغلی، شاید بعضی ها فکر کنن که چه میدونم 15 تا 20 تا شغل در یک روستا باشه، حالا هر کدوم خیلی کوچیک و از طریق اون امرار معاش بکنن. این مزیت نسبی رو بیشتر توضیح بدید که چه تأثیری در اقتصاد پایدار روستا داره.
خیلی سوال خوب و کلیدی هستش. ببینید مزیت نسبی فلسفه اصلیش ایجاد رونق اقتصادی و شکلگیری جریانات اقتصادیه. ببینید مثال عرض میکنم، شما اینطور تصور بفرمایید که هر شهر یا روستایی تمام نیازهاش رو خودش تولید بکنه.
بله.
اون موقع دیگه بین سکونتگاه ها جریان اقتصادی شکل نمیگیره.
درست.
و نبود این جریان خسارت ها و آسیب هایی به بار میاره که بعداً جبران اونها دشوار خواهد بود. و همینطور شما در مقیاس های کلان هم میتونید این رو داشته باشید. بین کشورها هم همین حکم صادق است. هیچ وقت یک کشور به صلاح و به صرفش نیست که بخواد تمام محصولات مورد نیازش رو خودش تولید میکنه. بنابراین میاد ظرفیت و انرژیش رو میذاره روی محصولاتی که دارای مزیت نسبی هست براش. مزیت نسبی به این معنی که میتونه اونها رو با هزینه تولید پایینتری در واقع اونها رو تولید بکنه. توی روستاهای ما هم به این شکل هست. شما مثلا همون فرض بفرمایید تولید فراورده‌های دامی.
بله.
در مناطق مختلف کشور قیمت تمام شده یکسانی ندارن. طبیعتاً در نواحی و مناطقی که دارای ظرفیت‌های مرتعی و طبیعی بهتری هستن این قیمت تمام شده میاد پایین، و در مناطق جنوبی کشور که نیاز به در واقع تعلیف دام و در واقع میره به سمت دام پروری.
بله.
یعنی در جاهایی که دامداری امکانش هست و از ظرفیت‌های محیط طبیعی استفاده میشه، طبیعتاً این هزینه میاد پایین و این میشه مزیت نسبی برای اون منطقه. و نکته دیگه‌ای که حائز اهمیت هست اینه که ما بتوانیم سیستم رو طوری طراحی بکنیم که سکونتگاه‌هایی که در واقع در یک منطقه هستن به صورت منطقه‌ای بتوانن نیازهای همدیگه رو تحت پوشش قرار بدن. یعنی این جریانات و مراودات بین روستاها شکل بگیره. اگه این شکل بگیره میتونه کمک کنه به اون بحث رونق اقتصادی.
بله خیلی عالی بود، متشکرم ازتون. انشاءالله تو فرصت‌های بعدی در برنامه روستایی ما در خدمت شما باشیم. آقای دکتر مظفر صادقی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه روستایی، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از حضور همه شما شنوندگان عزیز که امروز هم کنار برنامه روستای ما بودید. خداحافظ.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل و سالم و خوب و مغذی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
خوب بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشته میچسبید. جوین رگون بخور نوشه جون، جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخما تو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
اوقات اشکاکی بسیار خوبی رو برای شما همراهان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد از پخش آرزو میکنیم. دوستان دعوت میکنم تا به عمل کرده رادیو اقتصاد در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمره بدید. مثل همیشه امیدواریم، آرزو میکنیم که نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. به همین منظور شماره سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شد. نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو در خصوص برنامه‌های شبکه تخصصی اقتصاد مثل همیشه با گوش جان میشنویم. به همین منظور چند پل ارتباطی در اختیار شما: سامانه پیامکی آشنای رادیو 30036-37 و تلفن 24 ساعته شبکه اقتصاد 27-86-2098 با پیش‌شماره 0-21. در چنانچه موفق به شنیدن برنامه مورد نظر خودتون از این رادیو نشدید، برای شنیدن دوباره میتونید به وبسایت شبکه اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آی آر مراجعه کنید.